بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. توفيقي سكي در جمع شما طلاب و فضلای محترم غیر ایرانی مقیم حوزه مقدسه علمی قم مشرفیم. بحث های قبلی درباره تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. این بحث همونطوری که برای توده مردم سودمند است، برای کسانی که به تحصیل معارف و علوم الهی اشتغال دارند نافع است. قسمت مهم نزاهت روح را شناخت دشمن درونی و مبارزه با آن به پیروزی در این نبرد تأمین می کند. همه ما موظفی مؤمن باشیم. این مطلب اول. به ایمان هم به عقیده و معرفت وابسته است، هم به اخلاق گره خورده است، هم به اعمال مرتبط است. این مطلب دوم. زیرا اگر کسی فقط معتقد بود ولی متخلق نبود یا عمل صالح نداشت، از این اعتقادش طرف صحیح نمی بندد. چه اینکه اگر کسی عمل صالح داشت ولی معتقد نبود، از این اعتقاد سودی نمی برد. ایمان هم به اعتقاد، هم به اخلاق، هم به اعمال وابسته است. همه انسان ها موظفند این سه رکن اصیل را تحصیل کنند، مخصوصا ما که جامعه تعلیم و تبلیغ در بر کرده ایم، بیش از دیگران موظفیم. کسی که امام دیگران است، امام جماعت است، یا مدرس است، یا مبلغ است، او پیش کسوت است. یعنی قبل از دیگران باید کسوت تقوا در بر کند. اون جامعی که خدا نازل کرده است لباس تقوا است. همون خدایی که برای مرها بال و پر نازل کرد و انزل ریشن و مرغ بدون پر توان پرواز ندارد، همون خدا لباس تقوا و جامعه پرهیزکاری را برای انسان مقرر کرد. این دو جمله در قرآن کریم در کنار هم است که انزل ریشن و لباس تقوا ذلک خیر، یعنی برای مرغان پر و برای آدمیان جامعه پرهیزکاری. نه مرغ بدون پر توان پرواز دارد، نه آدمی بدون پرهیزکاری قدرت پرواز. اگر قدرت پرواز نداشت، آیه سوره فاطر درباره او عمل نمی شود که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح ینفعه. اعتقاد خوب هر یک انسان با پرواز است و بدون این پر توان صعود ندارد، چه این که در مناسک حج ذات اقدس اله چنین فرمود که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بل یناله التقوا منکم، یعنی چیزی به طرف خدا صعود نمی کند به نام گوشت قربانی یا پوست قربانی یا خون قربانی. خون قربانی در این حال که ریختنش محبوب خداست و در روایات تزیه و قربان کردن آمده است ان الله سبحانه و تعالی یحب اراقه الدماء، مع ذلك خون بالا نمی رود. گوشت قربانی که به مستمند داده می شود بالا نمی رود. روح این عمل که تقواست بالا می رود. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، و اگر تقوا بخواهد عروج کند باید با پر باشد. خود تقوا پرواز کننده است، در حقیقت پر آدمی. دیگران خیال میکردند با اختراع هواپیما اینها طیرانی دارند و میگفتند طیران مرغ با اون بال و پر است به پرواز آدمیان با هواپیماست، در حالی که ما دیدیم اون هواپیماهای بمب افکن که مناطق محروم و مظلوم و مستضعفان عالم را به صورت تلی از خاک در می آورد، اونها هم پرواز کردند، اما پروازشون در حد پرواز شاهین و کرگس بود، نه پرواز توتی و بلبل. و اون چه که مایه طیران آدمی است همین پر پرهیزکاری است که در کنار هم قرآن کریم یاد کرد، فرمود و انزل ریشم و لباس و تقوا ذلک خیر. این تقوا که پر پرهیزکاری است و پر پرهیزکارانه است، بدون معرفت و بدون متخلق و بدون عمل صالح میسر نیست. لذا در کتاب شریف محاسن برقی از وجود مبارک امام ششم سلام الله علیه رسیده است که لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه، خداوند هرگز عملی را بدون معرفت نمیپذیرد. معرفت اینکه چه حق است و چه باطل، چه مندنی است و چه رفتنی، چه چیز مبدا و مرجع است و چه چیز نقشی در بدء و رجوع ندارد. لا یقبل الله الا بالمعرفه، ولا معرفه الا بعمل من عمل دلته المعرفه على العمل ومن لم يعمل فلا معرفه له انما الايمان بعضه من بعض. این حدیث نورانی که در کتاب شریف محاسن برقی، این کتاب از کتب قدمای امامیه محسوب می شود و قبل از هزار سال تدوین شد و احادیث نورانی فراوانی در این کتاب هست، چنین آمده طبق نقلی که از امام ششم سلام الله علیه شد. این حدیث پنج جمله دارد. جمله اولین است خداوند هیچ عملی را بدون معرفت قبول نمی کند و هیچ عملی بدون معرفت مقبول نیست، زیرا معرفت روح عمل است. یعنی معرفت در تقوا نقش کلیدی دارد. اگر در قرآن آمده است که انما يتقبل الله من المتقین، از غیر مردان با تقوا عمل پذیرفته نمی شود. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که مبین قرآن کریم است فرمود بدون معرفت هیچ عملی مقبول نیست، یعنی معرفت در متن تقوا نقش تعیین کننده دارد. این جمله اول در این حدیث نورانی. جمله دوم آن است که من لم یعمل فلا معرفت له. اگر کسی عارف بود، یعنی حق را شناخت و عالم شد و به این علمش عمل نکرد، عالم بی عمل بود، اون علم اثر ندارد، مثل معدوم است. همونطوری که معدوم بی اثر است، علم بی عمل هم مثل معدوم است. چنین شخصی صورتاً عالم است و سیرتاً جاهل، با این تفاوت که نه فیض علما را میبرد و نه از کیفر تلخ جاهلان مسئول است. علم دارد ولی در قیامت نه در صف علماست، نه از کیفر تلخ و دردناک جاهلان در امان است. فرمود من لم یعمل فلا معرفت له. این لا معرفت نفی کمال است از یک نظر و نفی حقیقت است از نظر دیگر. نفی کمال است برای اینکه کمال معرفت در تأثیر گذاری اوست در عمل. نفی حقیقت است برای اینکه چنین شخصی در قیامت در صف جاهلان محشور می شود. این هم جمله دوم. جمله سوم و چهارم رابطه مستقیم علم و عمل را بیان می کند. می فرماید فمن عمل دلت المعرفتو علی العمل و من لم یعمل فلا معرفت له. فرمود اگر کسی عمل کرد، این معرفت او را به اون مراحل بالاتر عمل راهنمایی می کند، رهنمود می شود. چون هر درجه از عمل مایه شکوفایی معرفت و دانش است و شکوفایی دانش مایه تحقق عمل خالص تر است. هر اندازه که معرفت بیشتر باشد عمل خالص تر است و هر اندازه که عمل خالص تر باشد معرفت شکوفاتر می شود. لذا فرمود من عمل دلت کل معرفتو علی العمل. اگر کسی به معرفتش عمل کرده است، اون معرفت شکوفاتر می شود، رهنمود خوبی نسبت به اعمال برتر و بهتر دارد. این جمله سوم. جمله چهارم همان است که در خلال جمله های قبلی مشخص شد که من لم یعمل فلا معرفت له. اگر کسی عمل نکرد، در حقیقت معرفت ندارد. اونگاه دلیل این مسئله جمله پنجم است که فرمود انما الایمان بعضه من بعض. ایمان ابعاد یک پیکر هست. درجات ایمان و مراتب ایمان و عناصر ایمان ابعاد یک پیکرند، یک واقعیت است که گوشه از این واقعیت در قلب جا دارد و گوشه از این در مظهره نفس ظهور میکند و گوشه از این در اعضا و جواره. این که گفته میشود ایمان اعتقاد به قلب است و اقرار به زبان است و تصدیق به قلب است و عمل به ارکان، از همین مقولت است. یعنی هم عقل میپذیرد، هم نفس متخلق میشود و هم اعضا و جواره عمل میکند. این یک مطلب درباره این حدیث نورانی که پنج جمله داشت و و هر جمله معنای خاص خود را ایفا می‌کند. مطلب دوم آن است که این همه فضائلی که برای معرفت یاد شده است، آیا راه روشنی برای فراگیری معرفت هست یا نیست؟ حدیث دیگری که با صاحب کتاب شریف محاصر برقی در همون باب المعرفت محاصر برقی یاد کرد این است که لم یجعل الله سبحانه و تعالی لم یکلف الله سبحانه و تعالی احدا لا سبیل له الى معرفته. خداوند هرگز کسی را به چیزی که راه شناخت به سوی او نباشد مکلف نمی کند. این تکلیف مالایطاق است. اگر ما را به معرفت مکلف کرده است، راه رسیدن معرفت باز است، بسته نیست. این حدیث که در مطلب دوم به عرضتون رسید برای آن است که کسی مبادا مسائل خود رأیی، خود پسندی و مانند اون را سبیل معرفت بداند و راه شناخت تلقی کند. راه شناخت را خدا ترسیم کرده است. فرمود هرگز خداوند کسی را مکلف نکرد به چیزی که شناخت صحیح او را قرار نداده باشد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که اگر کسی شروع کرد به شناخت وظیفه و شناخت مبدأ و معاد و شناخت ملاک‌های ارزشی و شناخت ملاک‌های پاداشی، در این مرحله شیطان نفوذ می‌کند. همون طوری که در مراحل قبلی و بعدی شیطان گاهی می‌گوید راه بسته، گاهی می‌گوید راه باز است ولی رفتن خطرناک است، عده‌ای رفتند و سقوط کردند، تا سالک این راه را ادامه ندهد، در هنگامی که سالک در اون دو مرحله از گزند شیطنت شیطان رهایی یافت، یعنی به شیطان گفت راه باز است بسته نیست، و به شیطان گفت اونها که به اعتماد به خدا این راه را راهی شدند به مقصد رسیدند، اونها که بدون رهنمود راهنمایان الهی حرکت کردند در ورطه تیری به تاریکی افتادند، تیرگی به تاریکی افتادند. وقتی از گزند وسوسه شیطان در این دو بخش رهایی پیدا کرد، یعنی شیطان اول گفت نرو که راه نیست، این گفت چرا می روم که راه هست، می دانم راه. شیطان در بخش دوم بگوید گرچه راه هست ولی راه باریک هست، پرخطر هست، خیلی ها سقوط کردن. یک انسان سالک میگوید نه، صراط مستقیم راهی است که افرادی کالبرق الخاطف گذاشتن، انبیا رفتن، اولیا رفتن، شهدا رفتن، صدیقین رفتن، صالحین رفتن، مؤمنین رفتن، وارثان انبیا رفتن، بسیاری از افراد رفتن، چرا راه سخت است؟ وقتی در این دو مرحله از وسوسه شیطان نجات پیدا کرد، هنگام شروع به عمل شیطان وسوسش را از اینجا آغاز میکند که رأیهای خود این سالک را به جای وحی یا عقل مبرهن می نشاند. کار شیطان در درون دستگاه نفس جابجا کردن یک قوه است به نام قوه متخیله، که این قوه غیر از قوه حس و خیال است از یک سو، و غیر از قوه وهم و عقل است از سوی دیگر. هر کدام از اون چهار قوه کار خاص خود را دارند. قوه متخیله یک چیز دیگری است، اینکه ترکیب و تجزیه می کند، این به نام قوه متخیل است. قوه خیال آن است که چیزی را که انسان در خارج دید او را در ذهن خود ترسیم می کند. اما اینکه در درون نفس تجزیه و ترکیب می شود، یه انسان بی سری را انسان ترسیم می کند، یه انسان دو سر یا ده سری را ترسیم می کند، این کار قوه متخیل است نه قوه خیال. این قدح و مدحی که در بین شعرای شاعران هست این در اثر قدرت خیال است. اون حجم هایی که پیدا می شود، اون تشبیه هایی که پیدا می شود در اثر قدرت این قوه متخیل است. که قوه متخیله آن است که جابجا می کند، تجزیه می کند، ترکیب می کند. محمولی را به غیر موضوع اسناد می دهد، موضوعی را با غیر محمول آشنا می کند. یک انسان عاقل معتدل در تعدیل این قوه متخیل ریاضت می کشد. ریاضت کشیدن یعنی هوشمندی به خرج دادن و این قوه را کنترل کردن و کار را به دست این قوه متخیل ندادن. در این حال که قوه متخیله از بهترین نعمتهای الهی است، یعنی نیروی بسیار خوب و بازوی قوی است برای نفس در احضار خاطرات، ولی دخل و تصرفی که خود می کند نارواست. گاهی محمولی که مال موضوع نیست به اون موضوع اسناد می دهد، از اینجا خطا پیش می آید. گاهی موضوعی که با این محمول آشنا نیست او را موضوع قرار می دهد، در اینجا غلط پیش می آید. مغالطه ها و امثال ذلک در اثر جابجایی همین قوه متخیل است. وقتی یک سالکی برای تهذیب روح قدم برداشت، این قوه متخیله رأی خود را به جای وحی می نشاند، به جای عقل می نشاند، موهوم را معقول می کند، متخیل را معقول می کند. می گوید عقل حجت است و این هم گفته عقل است، در حالی که این گفته وهم است نه گفته عقل. یا میگوید وحی حجت است و این گفته وحی است، در حالی که این یک خبر ضعیف یا موضوع و مجعول است، گفته وحی نیست. باطل را به جای حق نشوندن و حق را به جای باطل قرار دادن، این کار قوه متخیله و شیطنت قوه متخیل است. انسان از این وسوسه باید برهد. همه ما باید از وسوسه برهیم. وسوسه برای همه یکسان نیست. شما آیان که در تحصیل علوم میکوشید، سایر فضلا که در تحصیل معارف الهی میکوشند، از یک سو گرفتار گزند شیطنت شیطان میشوید. ماها همه اینطوری. افراد عادی را ممکن است با یک سلسله گناهان عملی وسوسه کند. یک کاسب را به کم فروشی یا گران فروشی یا احتکار وادار کند. احتکار میکند، یک جنس صحیح و سالمی را پنهان میکند، یک جنس آلوده را عرضه میکند و گران میفروشد. کم را زیاد و زیاد را کم معرفی میکند. ویل للمطففین الذین اذا کالوهم او وزن و هم یخسرون الذین اذا اکتال عن الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزن و هم یخسرون. وقتی میخواهند با کیل و پیمانه چیزی را از فروشنده بخرند، به اندازه تمام میگیرند. وقتی بخواهند به دیگران بفروشند، به اندازه ناقص میفروشند. این سلسله گناهان در باره اهل علم نیست، اونها بازار این چنین برای خرید و فروش کالا باز نکردند. ولی بهترین راه برای وسوسه شیطان در جمع فضلا و علما و پژوهشگران آن است که در قوه متخیله اینها راه پیدا میکند، اون غیر حجت را به جای حجت می نشاند، اون باطل را به جای حق معرفی میکند. در مسئله درو عقل مبرهن حجت خداست که ان لله علی الناس حجتین. در مسئله بیرون وحی الهی حجت خداست. گاهی شیطان حرف متنبیان را به جای حرف انبیا می نشاند، گاهی شیطان حرف وهم و خیال را به جای عقل می نشاند. این که انسان گرفتار مغالطه می شود، به مغالطات را گفتن 13 قسم است و برای مغالطه بالعرض حد و حصری نیست، سرش همان است که شیطان اگر بخواهد یک عالم دینی را فریب بدهد، یک متفکر مذهبی را بفریبد، باطل را و وهم و خیال را به جای عقل و معقول می نشاند و حرف متنبیان را به جای حرف انبیا ثبت می کند، چنین انسانی فریب می خورد. وقتی فریب خورد به رأی خود عمل می کند. لذا بابی در جوامع روایی ما آمده است که مستقیما ناظر به علماست. شما کتاب‌های اخلاقی و همچنین نصوص اخلاقی را که ملاحظه می‌فرمایید ببینید، ائمه علیهم السلام سه کار کردند. یک کار عمومی که علما و افراد عادی در اون کار صحیحن، اونها را یکسان نصیحت کردند. یک کار خصوصی که مربوط به افراد عادی است، پیشه‌ور است، پیله‌ور است، کشاورز است، دامدار است، مرغدار است، صنعتگر است، واحد خدماتی یا تولیدی دارد و مانند اون، اون را با یک راه فریب میدهد. یک وقت عالم است، طلبه است، محصل است، واحد تولیدی، خدماتی، صنعتی، دامداری، مرغداری، کشاورزی و مانند اون ندارد که از این راه فریب بدهد. او را از راه مذهب فریب میدهد، او را از راه بدعت فریب میدهد، او را از راه جاه طلبی و مقام خواهی فریب میدهد. اولا خیال و وهم او را تقویت میکند، یک. ثانیا عقل او را تضعیف میکند، دو. عقل ضعیف حاکم معزول است، سه. وهم و خیال قوی محکوم حاکم است، چهار. اونگاه حرف این محکوم را به جای حاکم عرضه می کند، یک کسی که ریاضت کشیده نیست و افکار خود را بر صاحب رأی عرضه نکرده و تمرین عملی ندارد، این را حق می پندارد. وقتی حق پنداشت، خیال می کند نتیجه عمرش و محصول تعلیم و تربیت به درسش همین است، اونگاه به این بها می دهد. اول خود به او معتقد می شود، بعد در نشر او می کشد، اونگاه سرانجام می بیند عمری در خدمت بدعت بود، نسند عمری در تحت ولایت شیطان بود، نه ولایت رحمان. این است که این کار آسانی نیست. اونها یعنی ائمه معصومین علیهم السلام و علیهم السلام به ما آموختند که مبادا با رأی و فکر خود چیزی را به عنوان حق تلقی کنید. تا انسان به جایی برسد که فتوا بدهد این مطلب حق است، اون مطلب باطل، کار سخت است. منتها سختیش به این نیست که زیاد درس بخواند، چون زیاد درس خوندن سخت نیست. خیلی ها هستند موفق شدن 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال با کتاب مانوس باشن. اون چه سخت است یک لحظه به این هوس نگفتن است، اون سخت است یک لحظه. به تعبیر مرحوم سید حیدر آملی رضوان الله علیه، یه وقت است که انسان غافل است، نمیداند که در درون چه خواهش هایی در پیشگاه او مطرح می شود. یه وقت است نه، مرتب در درون او این جاه طلبی و مقام خواهی او رو به یک امر دعوت می کند. این بشناسد که این پیشنهاد از طرف چی و این صدا از گلوی صیاد می آید برون، این را بشناسد. بعد به او بگوید نه، این یک لحظه کار دارد، نه زیاد. وقتی در این یک لحظه تصمیم قطعی گرفت که به هوس بگوید نه، بعدن راحت. این یک لحظه خیلی سخت است و تمرین طلب می کند. و برای اولین باری که یک طالب دینی با هم فکرش، با هم درسش در کنار حجی به بحث می نشیند، وقتی برای او ثابت شد در این کنکاش فکری و مباحثه و مجادله نظری، صریحا بگوید حق با توست، بعد راحت می شود. این که خود را خار و فرومایه بکند، تلاش و کوشش بکند که حرف حق رقیب را ابطال بکند. یک، وقتی در مباحثه و مجادله موفق نشد که حرف حق رقیب را ابطال بکند، به فکر توجیه حرف خودش است که من هم میخواستم چیزی را بگویم که حرف من هم حق است. این چنین شخص با خود بازی کرده، چون این دنیاست. دنیا گفتن لهو و لعب است. لهو و لعب یه بازیچه ای طلب میکنه، ابزار بازی میخواهد. ابزار بازی یا ابزار و ادوات حسی و آهن و امثال هاست که بچه ها بازی میکنن، یا نه همین وهم و خیال است که بزرگترها با او بازی میکنن. این میشود ابزار. اگر کسی بخواهد ترنجام موفق باشد، در اوائل امر باید تمرین بکنه. شما خواستید قواسی کنید به دریا بروید، سن اگر به 70 یا 60 رسید که نمیتوانید تمرین کنید. هر کسی در هر ورزشی بخواهد تمرین کند، از 9 سالی باید تمرین کند. در این ریاضت‌های فکری اگر کسی خواست تمرین بکند، در همون نوجوانی باید تمرین بکند. شجاعت، کشتیگیری، پشت رقیب را به خاک مالیدن خیلی مهم است. در کشتی های ظاهری میگوین پشت رقیب را به خاک بمالید، ولی در کشتی های درونی میگوین بینی رقیب را به خاک بمالید. رقیب ما خود ماییم، هیچ کس با ما دشمن نیست. اینکه در اسلام به ما گفتن در هنگام سجده بهترین حالتهای عبادی را شما دارید، افضل حالات نمازگزار سجده است و مستحب است سجده طولانی تر از رکوع باشد، برای همین نکته است. یک، و در سجده گذاشتن 7 عضو روی زمین واجب است، گذاشتن عضو 8 مستحب است، و این است که بینی را انسان روی چیزی بگذارد که سجده بر او سایه است. این رقم الالف است. الف یعنی بینی، رقم الالف یعنی خاکمال کردن. یه تمرین عملی است. ما هیچ کسی دشمن ما نیست مگر خود ما. آسمان و زمین هم مسخر مایند، دوست مایند، خدمتکاران انسانیتند. همه مسخرن تا انسان به مقصد برسد. فقط در درون ما یه دشمنی هست به اون نام هوس. شیطان هم تا یه حدی فریب میدهد، بعد هم وقتی ناامید شد ترد میشود. شیطان با ابزار هوس ما را میگیرد. اگر این ابزار کند شد، شیطان قدرت حمله و دفاع ندارد، خلع سلاح میشود. به ما گفتن شما این دماغ خودخواهی را به خاک بمالید، رغم الانف کنید. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سؤال کردن چرا انسان در سجده باید پیشانو روی چیزی بگذارد که یا زمین باشد یا از زمین روییده می شود ولی معکول و ملموس نباشد؟ علتش چیست؟ فرمود برای اینکه انسان در هر رکعتی 2 بار که سجده می کند، چشمش از پوشاکی و خوراکی به دور باشد، روی چیزی پیشان رو بگذارد که نه قابل خوردن است نه قابل پوشیدن. انسان گرفتار همین خوردن و پوشیدن است. فرمود در هر رکعتی 2 بار انسان باید از خوردن و پوشیدن چشم بپوشد. و این که مستحب است انسان بینی را روی مایسه و سجود علیه بگذارد اونم را همین است، یعنی بینی را روی سنگ خاک بمانند اون بگذارد یا رو علف غیر خوراکی بگذارد که این دماغ خاک مالی بشود. این دماغ ظاهری خب خاک مالیش اثری ندارد، ولی این تمثل است برای اون رغم انف جاه طلبی، یعنی این مقام نفس را، خودخواهی را، خودبینی را انسان خاکمان بکند. در همین زمینه روایات نورانی فراوانی در کتاب شریف محاسن برقی هست. فرمود شما این شجاعت و شهامت را در دوران تحصیل داشته باشید که بگویید من نمیدانم. این کار هر کسی نیست، هر عالمی این عرضه را ندارد که بگوید من نمیدانم. کمتر اتفاق میفتد. شما هر مسئله را از هر کس سوال کردید بالاخره چیزی جواب داد. افرادی نظیر علامه طباطبایی مانندان بسیار کمند که اینها در بسیار از مواقع میفهمد من نمیدانم. یک شمه ز فقر خیش اظهار کنم، چندان که خدا غنیست ما محتاجیم. این عرضه مال هر معممی نیست، مال هر روحانی نیست. هر طلبه اون عرضه را ندارد که اگر چیزی را نمیداند بگوید من نمیدانم، بذار میشود یه آدم عادی. اگر یه روحانی یه طلبه با عرضه شد، تلاش و کوشش میکند خیلی چیز یاد بگیرد، به میلیونها چیز بلد نیست، چون ما برفرض در تمام مدت عمر محققانه به سر ببریم، وارد بعضی از کتابخانه های بزرگ دنیا میشویم، میبینیم اونا بیش از یک میلیون کتاب دارن، ما بسیار از کتاب ها را اصلا نشنیدیم، اصلا کتاب را نشنیدیم، اون فن را اطلاع نداریم. بنابراین اگر کسی خواست به جایی برسد باید آدم با عرضه باشد. آدم با عرضه کسیست که شجاع باشد. شجاع کسیست که مقام خواهی را به خاک بمالد. خاک مالیدنش این است که حرف او را نزند، حرف عقل را بزند. عقل این است که انسان با انصاف باشد، چیزی را که نمیداند بگوید من نمیدانم. اون که دارد توجیه میکند و تلاش و کوشش میکند که به هر وسیله از یه امری ببافد و به گردن خود و به گرد به دام دامی برای خود و به دیگران بگستراند، اون وهم است، اون که عقل نیست. عقل که انسان را به دام نمی اندازد. لذا در حدیث نورانی دیگری که صاحب کتاب شریف محاسن برقی رضوان داری نقل کرد، همون بگی یکی از فضائل این است قول و لا ادری، انسان بگوید این مطلب را من نمیدانم. قبل از مسابقه انسان تمرین میدهد. ما همیشه با شیطان روبرو هستیم، اما گاهی مع الواسطه گاهی بلا واسطه. گاهی وقتی کسی عالم رسمی یک محلی شد، حالا یا سخنران شد یا مدرس شد یا امام جماعت شد یا مسئول یک نهاد و ارگانی شد که مرجع سوالات اون نهاد و ارگان هست، اینجا جای حساس، اینجا برای او بسیار سخت است که بگوید من نمیدانم. ولی الان که در حجره است با یک نفر هم بحث دارد مناظره می کند، اگر تمرین بکند بگوید این مطلب را من نمی دانم، یک بار، دو بار، ده بار، بیس بار، سی بار، صد بار، کم کم بر اون ملکه می شود. وقت می شود یه عالم با عرضه، دیگه داعیه ای ندارد و چنین عالمی به جای پیغمبر می نشیند. لذا در این روایات فرمود لا ادری از فضائل انسان دانشمند. و اگر کسی بتواند بگوید چیزی را که نمیداند بگوید من نمیدانم، این اهل سعادت است. اونگاه چندین روایت به این مضمون هست که ایاکه و خصلتین مهلکتین یا بل خصلتین المهلکتین. امام معصوم سلام الله علیه فرمود شما خودتون را از دو خصلت هلاکتبار نجات بدید، یکی الفوت یا به غیر علم، یکی انتدین به غیر علم. به تعبیرات مختلف چندین روایت آمده مضمون یکیست، یکی انتدین به غیر علم، یکی به تفتی به غیر علم. چیزی که برای شما مبرهن نیست، نه با عقل قطعی نه با وحی مسلم، به او معتقد نشد. یک. و برای دیگران هم به عنوان یک مطلب علمی یا دینی نقل نکنید. این دو. فرمود این شما را به هلاکت می اندازد. هلاکت افراد هم بعد از قیام حجت است. لیهلک من هلکه عن بینت و یحیی من حیه عن بینه. هیچ حجت انسان پیش خدا نداره، چون همه چیز را به صورت روشن برای ما بیان کرده. بنابراین مسئله بدعت رخت برمی‌بندد، سنت به جای بدعت می‌نشیند. مسئله خودبینی رخت برمی‌بندد، خدابینی به جای او می‌نشیند. اینکه شما می‌بینید درباره عمار یاسر گفته شد عمار یاسر من قرنه الی قدمه غرق ایمان است، سرش همین است. انسان درون او که همه قوای نفسانی شؤون الهی اند و خلق شد، اگر خودخواهی و جاه طلبی را از این وسط بردارد، سراسر هستی او را معرفت در بخش شناخت، تخلق به اخلاق الهی در مرحله نفس، عمل به دستورات الهی در مرحله اعضا و جوارح تشکیل میدهد. چنین کسی میشود مثل عمار یاسر که من قرنه الی قدمه ایمان است. این کمالات دیگه مخصوص ائمه علیهم السلام که نیست. اونا یه سلسله کمالاتی دارن که واقعا درکش برای ما میسور نیست. اما مثل عمار یاسر شدن به سایر شاگردان و مقام اونها رسیدن که عادی ممکن است که به وقتی شما عزیزان از ام القرای جهان اسلام یعنی ایران اسلامی مخصوصا حوزه علمی قم به کشورهاتون تشریف میبرید، می توانید نافع باشید و پیام اسلام را برسانید که اولا درس ها را خیلی محققانه خونده باشید، یک، و متخلقانه به اون چرا که خوندید متخلق بشوید، دو، و مؤمنانه هم عمل کرده باشید، سه، اونگاه کمبود همه اینا را ذات اقدس اله جبران میکند. تأثیر در نفوس دیگران به وسیله ذات اقدس اله انجام میشود. این که خدا فرمود یه عده را من نورانی کردم و جعلنا له نورا یمشی به الناس، خود خدا که انسانی را نورانی میکند، شعاع نور او را در دلهای دیگران پرتوافکن خواهد کرد. دلهای دیگران هم چنین کسی را می طلبند. اونگاه انسان برابر این بیانات نورانی از هر گونه عمل به قیاس و رأی و مانند آن مسئول است. گفتن اول کسی که به قیاس و فکر و رأی خود عمل کرد شیطان بود. چون انسان وقتی مجاهل باشد بسیار از چیزها را نداند، در اندازه‌گیری اون پارامتر در اختیار او نیست. وقتی انسان میتواند قیاس کند، اندازه بگیرد که همه جوانب را احاطه داشته باشد، اول موجودی که اندازه‌گیری کرد و اندازه‌گیریش اشتباه در آمد گفتن شیطان بود. شیطان گفت من بر آدم سجده نمی کنم. چرا؟ چون از او بهترم. چرا سجده نمی کنی؟ چون از او بهترم. چرا از او بهتری؟ برای اینکه خلقت من از آتش است و خلقت او از خاک. هم خلقتنی من نار و خلقته من طین. این روی معرفت عمل کرده است دیگه. منتها معرفتی بود که متخیل دخالت کرد، خیال و وهم را به جای عقل نشوند. اگر به جای عقل میخواست سخن بگوید، اولا عقل میگفت معیار ارزش به تن نیست، به روح است. این یک. و قرآن ذات اقدس اله که آدم را مسجود قرار داد، نه برای آن است که از خاک خلق شد، این دو، بلکه برای آن است که روح الهی در آدم تجلی کرد. اونگاه تو که از آتش خلق شدی، چه سمتی داری که بر جلوه الهی مقدم باشی؟ چون ذات اقدس اله به شیطان و سایر ملائکه این چنین فرمود: اینی خالقون بشرن من تین. این یک مطلب. وقتی من بشری را از گل خلق کردم، از شما هیچ توقع ندارم، شما هیچ مأموریت و مسئولیت ندارید. این تموش. اینی خالقون بشرن من تین، شما هیچ وظیفه مسئولیتی ندارید. این تموش. مرحله دوم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اگر روح الله در او جلوه کرده است، شما به احترام روح خدا با تجلی کنید. این سخن خدا، این میشه معرفت راستی. در شیطان آمده این بخش دوم را نادیده گرفته، بخش اول را تمام موضوع گرفته، بعد گفته که خدا شیطان که از جن است از آتش خلق کرد، چون ول جان خلقناه من قبل و من نار السموم. شیطان از آتش خلق شد، آدم از خاک خلق شد. این فرع بحث را که هیچ نقشی نداشت اون را گرفته و به جای اصل نشونده، خیال کرده اون چه که مسجود ملائکه است پیکر خاکی، بعد گفت پیکر ما آتشی است، پیکر انسان خاکی است، آتش از خاک بالاتر است. حالا در این سخن درست گفته باشد مصیب یا مخطی، ولی بالاخره محور قیاس او این بود. خب چیکار کرد؟ اون چی که حق و موضوع بحث بود، او رو اصلا کتمان کرد، او رو ندید. اون که موضوع بحث نبود و دخیل در مسئله نبود، او رو دید. و خلقت خودش را با خلقت بدن آدم سنجید، در حالی که بدن خارج از محل بحث است. بدن خارج از محل بحث است، چون هرگز خدا نفرمود اینی خالقون بشرن من تین فإذا خلقته من تین فقعوا له ساجدین. فرمود بشر را از خاک خلق میکنم، به گل خلق میکنم. فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین. پس جنبه روح که روح خداست، اون رو که اساس بحث است، اون رو اصلا مطرح نکرد. اون چه غیر محل بحث بود، او را تمام الموضوع قرار داد. اون چه که تمام الموضوع بود، او را خارج از بحث قرار داد و بین اینها سنجید. قیاس یعنی همچین چیز. در همین روایاتی که در کتاب شریف محاسن بلقی آمده است، فرمود مبادا با فکر خود بخواهید دین را بفهمید و عمل کنید، مرز تعبد و تعقلتون بود مشخص باشید. در بسیاری از امور انسان نمی‌داند. اون هنر را باید داشته باشد که بفهمد که نمیفهمد، یک، و اقرار کند که نمیداند، دو. همین دعاها نقش آموزنده‌ای دارد در این کار. متاسفانه درس دعا در بین ما رایج نیست. ما خیال میکنیم دعا درسی نیست. در این دعاها ائمه علیهم السلام در پیشگاه ذات اقدس اله عرض میکنند که فرهم عبدک الجاهل، در دعای افتتاح به مانند فرهم عبدک الجاهل. این خیلی عرضه میخواد، خیلی شجاعت میخواد، قهرمان میخواد. یک کسی که بگوید من این مطلب را نمیدانم، راستگویی قهرمانی میخواد، دروغگویی از هم برمیاد، لاف زدن از هم برمیاد، راستگویی پهلوانی. حبدکل جاهل. وقتی انسان چطور در مسائل مالی اظهار میکنیم که نداریم، در حالی که اون خیلی از مشکلات را حل نمی کند، تازه اقرار کردن و اعتراف کردن. اصرار این بخش از روایات باب کتاب شیخ محاسن برقی ایجاد این قهرمانی است که ما بفهمیم که نمی فهمیم. یک، اون هنر را داشته باشیم که بگوییم این مطلب را من نمی دانم. و اگر هم کسی بخواهد اندن ناس وجیه بشود، وقتی اندالله وجیه شد، من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. اگر کسی رابطه بین خود و خدای خود را نیک کند و صالح کند، رابطه او و بین مردم را ذات اقدس اله خوب میکند. مردم هم میگن بسیار خوب، عجب آدم بزرگواری است، این شخص روحانی واقعی است. مردم هم حرفشون این است، میگن این به جای پیغمبر نشسته، ما حرفمون رو باید از او بگیریم. اگر برای جلب رضای خدا باشد، خداوند هم بین مردم و بین خود انسان این صلاح را برقرار کند. نتیجه عرض ما این که بهترین راه برای تهذیب روح معرفتی است که با عمل تقویت بشود و عملی است که از معرفت رهنمود بگیرد و خاکماری کردن بینی خودخواهی و غرور طلبی است و هرگز رأی و بدعتهای خود را به جای وحی و سنت ننشانی، که انشاءالله پیام آوران الهی باشیم و شما عزیزان که پیک وحی و اسلام و انقلاب اسلامی و نظام اسلامی هستید، از ملیت های مختلف مهمانان گرانقدر جمهوری اسلامی هستید و به کشورهاتون تشریف میبرید، امیدواریم که سیر و علی اسم الله جزء الذین یبلغون رسالات الله و یخشون و لا یخشون احدا الا الله باشید، تا دلهای تشنگان را به کوثر معارف الهی آشنا کنید. پروردگار اون توفیق را به همه ما مرحمت بکن که از شرح سعد به علم نافع طرفی ببند، توفیق تحصیل معرفت و عمل صالح را به ما مرحمت بفرما، توفیق پرهیز از هر گونه خودخواهی و خودکامگی را به ما مرحمت بفرما، توفیق تعبد و تعقل را به ما مرحمت بفرما. پروردگارا تو را به مجد و عظمتت قسم، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراجع تقلید، حوزه های علمیه، مراکز علمی، دانشگاه های اسلامی، همه را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما. پروردگارا همه ما و مسئولین نظام را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. گذشتگان مؤمنین زنده و مرده، معلفین علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، بنیان گذاران مراکز مذهب، امام راحل، شهدا، همه را مهمان انبیاء علیهم السلام قرار بده. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. بین ما و قرآن و اسرت، در دنیا و آخرت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.